باعث حضرات هست که انشاءالله شامل حال همه ما خواهد شد. اما در کنار شفاعت امام معصوم، شفاعت امامزاده بزرگواری مثل حضرت معصوم سلام الله علیه ها چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟
احسنت، این نکته بسیار مهمیه که ما شفاعت رو توی آیات قرآن اگه بگردیم، تو اصل دینمون اگه بگردیم، یه دونه شفاعت بیشتر وجود نداره، اونم شفاعت محمدیه است، وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. خداوند تبارک و تعالی میفرماد که ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا انقدر به تو میبخشه که تو راضی بشی، بگی کفایت میکنه، شما بگی کفایت میکنه، بس شد دیگه. این مقام شفاعت پیغمبر اکرمه. باقی شفاعت ها همه فرع بر این شفاعته، شاخه های این شفاعته، یعنی شفاعت برای رساندن من و شما به شفاعت پیغمبر اکرمه، به همسایگی پیغمبر اکرمه. همسایگی پیغمبر اکرم یعنی چی؟ پذیرفتن دین پیغمبر اکرم دیگه. هر که دین پیغمبر رو بپذیره، دستورات پیغمبر رو بپذیره، قرآن پیغمبر رو بپذیره، فرمایشات پیغمبر رو اطاعت کنه، همسایه پیغمبره، تو دنیا و آخرت با اوست. تمام این شفاعت ها، حتی شفاعت حضرت سید الشهدا، با اون وسعتی که فرمودن سریع ترینه، اسرع، اوسع، وسیع ترینه و سریع ترین، به خاطر اینکه به سرعت انسان رو به حقیقت نبوی نزدیک میکنه، به حقیقت دین نزدیک میکنه، میچسبونه به پیغمبر. حالا ما شفاعت متعدد داریم، شفاعت قرآن داریم، فرمودن قرآن یکی از شفاعاست، شفاعت عالم دینی داریم، شفاعت شهدا داریم، شفاعت صلحا داریم، حتی شفاعت پیرمرد مؤمن تو طایفه داریم، اینا صاحب شفاعت هم، مقام شفاعت داره. یعنی چی آقا اینا صاحب مقام شفاعتن؟ اینا همون جوری که تو دنیا میتونستن بعضیا رو دستشون رو بگیرن ببرن با حقیقت دین آشنا کنن، به پیغمبر خدا برسونن، ملحقش کنن به پیغمبر، همین جور در آخرت هم اینا میتونن این حلقه اتصال باشن و من و شما رو شهدا، صلحا، امامزاده ها پیش پیغمبر اکرم نگه دارن. ببین آقا عزیز من، شنونده عزیز، عزادار فاطمه معصومه، اگه من و شما به واسطه فاطمه معصومه متصل به پیغمبر اکرم و دین پیغمبر اکرم و شفاعت پیغمبر اکرم شدیم، به شفاعت فاطمه معصومه رسیدیم. این میشه همون معنای حدیث امام صادق که تمام شیعیان به شفاعت او بهشتی میشن، همه از مسیر او، از مسیر ارادت به او، ارادت به امام رضا و ائمه دیگه پیدا کردن، متصل به ائمه دیگه بعد از وجود نازنین فاطمه معصومه شدن و او واسطه است. این واسطگی میشه شفاعت. پس نمیشه بگیم من اگه به شفاعت فاطمه معصومه رسیدم دیگه شفاعت امام حسین نمیخوام. نه عزیز من، همه اینا در طول همه، در عرض هم نیست، مقابل هم نیست، همشون توی راستاست. شما با شفاعت فاطمه معصومه با امام رضا آشنا شدی، به شفاعت امام رضا رسیدی، با امام رضا که فرمود که یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، متصل به حسین شدی، سلام الله علیه، به شفاعت ابی عبدالله رسیدی. با این مجموعه شفاعات به اون حقیقت نبوی متصل شدی، ولسوف یعطیک ربک فترضا، خوش به حال اون که تمام ابزار شفاعت رو در وجود خودش جمع کنه، هم اهل قرآنه، هم اهل زیارت فاطمه معصومه است، هم اهل دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارته، هم با علما و صلحا و شهدا جوره، تمام ابزار شفاعت او رو جذب کرده. میگفت با 1000 جلوه برون آمدی که من با 100000 دیده تمنا کنم تو را. این جلوات هر کدومش بعضی ها رو جذب میکنه، خوش به حال اون که همه جلوات رو دیده باشه و به همش جذب شده باشه.
بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم و ممنونم از شما جناب استاد صفاری عزیز و بزرگوار. امشب از بیان ارزشمند و گوهربار شما استفاده کردیم. لحظات پایانی گفتگومون هستی، دعای خیر برای ما بکنید لطفا.
به حضرت معصومه عرض کنیم، خانم جان شما عزیزید پیش خدا، شما پیش اهل بیت عزیزید، بخواید ازشون این غم و قصه و گرفتاری رو از بین شیعیان با ظهور وجود نازنین امام زمان برطرف کنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما. خداحافظی میکنم جناب جلال الاسلام المسلمون استاد محمود صفاری.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دوستان خوب شنونده، در این دقایق پایانی همچنان با برنامه زندگی شفیعه در خدمت شما عاشقان کریم اهل بیت هستیم.
زندگی بی تو مثل زندونه، زندگی بی تو ماتمه، زندگی بی تو مثل زندونه، زندگی بی تو ماتمه. شد همه غم هم مثل غم های جده تنها فاطمه، هر کجا رفتم اسم تو بردم، اسم تو بردم با غرور. راهیم سمت بی کسی تو، راهیم من است راه دور. تا ابد سر به دار تو هم، تا ابد سر به دار تو هم، یار زابی قرار تو هم، تا ابد سر به دار.
الهی که به حق امام رضا علیه السلام، هر کسی که امشب به یک شکلی عزای خودش رو نشون میده مورد عنایت ویژه امام رضا باشه، امشب همه مردم ایران در اقصا نقاط این سرزمین پرگوهر دارن عرض ادب و ارادت میکنن به ساحت قدسی خانم فاطمه معصومه و آقا جانمون امام رضا علیه السلام که عزادار خواهرشون خانم حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. به عشق امام رضا علیه السلام هنوز امشب فرصت داریم. قطعا تو شهر شما هیئتی، روزه‌ای، مجلسی، چیزی هست که برید عرض ادب بکنید. از این فرصت استفاده بکنیم. اگر امکانش رو ندارید، براتون سخته، به امامزاده شهرتون یه سری بزنید. پیراهن مشکی بپوشیم امشب و فردا به احترام حضرت معصومه. اگر همه اینا رو نمیتونیم، میتونیم مفاتیح رو باز بکنیم، زیارتنامه بخونیم، عرض ادب بکنیم. امشب دل امام رضا علیه السلام رو به دست بیاریم، به عشق امام رضا علیه السلام این گام رو برداریم. آقا امام رضا خیلی خواهرشون حضرت معصومه صلوات الله علیها رو دوست دارن. میخواییم بریم مشهد الرضا، بریم به سرزمین طوس و گفتگو میکنیم با جناب استاد محمد جواد غفورزاده، متخلص به شفق. جناب استاد غفورزاده سلام میکنم به شما، شب شما بخیر باشه. شب وفات خانم حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت میگم.
سلام علیکم. من عرض تسلیت دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان این برنامه وفات حضرت معصومه سلام الله علیها.
زنده باشین انشاءالله. استاد ما آماده ایم که از اشعار دلنشین شما بهره ببریم، در خدمت شما هستیم.
من یک غزل میخونم که حالا در مضمون شاید مستقیما مربوط به وفات ایشون نباشه، ولی شاید در نوع خودشم کمتر غزل مثلا به این صورت مطرح شده باشه. مضمون غزل نامه ای هستش که حضرت معصومه سلام الله علیها از قوم نوشتن به برادرشون. حالا میخوام بگم ترسیم یک حالت اصطلاح ما دوری هستش که در انتظار وصال هست. این نامه رو من به صورت شروع کردم و نامه مضمونش از زبان ایشون هست، یعنی زبان حال هست.
بفهم.
ای موج اشک حلق زده در برابرم، بنویس نامه ای که بخواند برادرم. بنویس ای عزیز سفر کرده از وطن، بنویس ای برادر با جان برابرم. ای نور چشم فاطمه، ای وضع رسول، مشتاق دیده بوسی تو بار دیگرم. بعد از وداع تلخ شما با معاشران، با سوز هجر از همه کس آشناترم، دل خسته از مدینه به دنبالت آمدم تا از غم جدای تو نشکند پرم. دور از جمال روشنت ای آفتاب حسن، شبها ستاره می چکد از دیده ترم. دارم امید آن که بخوانی ز روی مهر، غمنامه نوشته به بال کبوترم. ای دولت زیارت تو آرزوی من، آیا شود وصال تو روزی میسرم؟ دیروز وقت آمدن من به شهر قم، گل ریختن مردم این شهر بر سرم. حرمت گذاشتن به من تا خبر شدم، حرمت گذاشتن به من تا خبر شدن. معصومه نور دیده موسی بن جعفرم، ایثار و مهربانی و مهمان نواختن هرگز نبود این همه تکریم باورم. وقتی به خاطرات سفر میکنم نگاه، گریم به یاد عمه اندوه پرورم. خون گریه کرد در سفر شام عمه هم، من داغدار آن سفر حیرت آورم. تفسیر استقامت و ایمان زینب است، ترکیب بند مرثیه هایی که از برم. در راه شام و کوفه چه دیدند اهل بیت، دائم بیاد آن همه گلهای پرپرم. ای کرد شعله قمت از آسمان عبور، با سلام من به تو ای زینب صبور.
طیب الله انفسکم. خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد شفق عزیز و بزرگوار. از شما خواهش میکنم به عنوان پیر غلام آستان اهل بیت علیهم السلام در این شب نورانی برای ما دعا بکنید، مخصوصا شمایی که همسایه امام رضا علیه السلام هستید. لطفا سلام ما و تسلیت ما رو به آقای امام رضا علیه السلام ابلاغ بفرمایید. زنده باشید. تمنا میکنم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا
حافظ.
دمه دیری نهی دارم به سینه، ولی آرامش قلبم همینه. زیارت می کنم من این حرم رو، به جای قبر مخفی مدینه. تو حریمش شمیم یا سفاتمی پیچیده،
انشالله بنده حقیر چند دقیقه دیگه به حرم خانم فاطمه معصومه مشرف میشم و نائب زیارتون خواهم بود، اما الان دست دلمون رو به هم میدیم، میخوایم بریم حرم با کارشناس حرم شناسی برنامه‌مون جناب دکتر جلال الاسلام والمسلمین بهمنی همراه میشیم تا با اون حرم نورانی بیشتر آشنا بشیم.
یا علی بگو آبرومه، شدم گدای حضرت، شدم گدای حضرت معصومه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خب به دستور امام زمانش یعنی امام رضا علیه السلام حرکت کردن از مدینه به سمت مرو، ولی متاسفانه در بین راه یعنی نزدیکی های قم، شهر ساوه یا آبه، به دستور مأمون لعنت الله علیه عده در قالب راهزن با همکاری ماموران حکومتی توله کاروان حضرت را گرفتند و به حضرت عرض کردند که شما از همین راهی که اومدی باید برگردید، ولی حضرت مقاومت کردند. نتیجه این مقاومت شد درگیری که نزدیک به 23 نفر از مردان این کاروان از جمله 5 تن از برادران حضرت معصومه به نامهای هارون، جعفر، قاسم، محمد، زید و تعداد دیگر از برادران و برادرزاده های حضرت در این ماجرا به شهادت رسیدند. یه نقل هم هست که حضرت را مسموم کردند. حالا بعد از این که این اتفاق ها افتاد، حضرت بر اثر این زهر یا بر اثر مرارت ها به شدت مریض شدند، سراغ قوم را گرفتند و حضرت 23 ربیع الاول سال 201 قمری وارد شهر قم شدند که استقبال بسیار با شکوهی در آن زمان از حضرت به عمل آمد، مخصوصا از طرف بانوان متدین و با بصیرت شهر مقدس قم، و حضرت را در مکانی به نام مسجد بیت النور که منزل موسی بن خزرج بود جای دادند، در بهترین نقطه شهر مقدس قم. بعد از 17 روز یعنی در تاریخ 10 ربیع ثانی سال 201 قمری، حضرت بدون اینکه امام زمان خودشون را زیارت کرده باشند چشم از این جهان فرو بستند. ما پیکر حضرت معصومه را به دستور موسی بن خزرج تعدادی از بانوان غسل دادند، کفن کردند و آماده شدند برای تدفین. در همین مکانی که الان حرم مطهر حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها است، اینجا باقی بوده به نام بابلان. این قسمت که الان یعنی شنوندگان عزیز وارد حرم که میشن، همین قسمتی که گنبد بارگاه حضرت زری حضرت هستش، اینجا قبرستان خصوصی خاندان اشعری بوده. به دستور موسی بن خزرج سردابی کنده شد که پیکر حضرت در سرداب هستش، یعنی در یک فاصله 1.5 الی 2 متر پایین‌تر از همین ذریحی که الان هستش، در اون نقطه به نام سرداب پیکر حضرت را در اونجا به خاک سپردن. اونطور که نقل شده امام رضا و یا امام جواد علیه السلام بر پیکر حضرت به شکل کرامتگونه و اعجازگونه نماز میت خونده و حضرت را به خاک سپردن. اولین سایبانی که رو تربت حضرت قرار داده شد و انجام گرفت توسط موسی بن خزرج بود که به پسراش دستور داد 4 تا چوب گذاشتن از حصیر یا بوریا یه سایبان رو تربت حضرت درست کردن. این سایبان تقریبا 55 سال رو تربت حضرت بود. بعد از اینکه حضرت زینب سلام الله علیها دختر امام جواد علیه السلام از مدینه در سال 256 هجری قمری برای زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اومدن، سرمایه داشتن دستور ساخت گنبد بارگاه را دادن، یعنی یه 3 تا قبه کوچک، نه گنبدی که الان ما میبینیم و مشاهده میکنیم به این عظمت، نه 3 تا قبه کوچک به دستور دختر امام جواد علیه السلام در سال 256 قمری بنا نهاده شد. بعد به مرور زمان اولین صحن را خانم شاهبیگ بیگم صفوی به نام صحن عتیق و یا صحن امام هادی علیه السلام که الان معروف هستش، البته صحن طلا هم میگن، دستور ساخت این صحن را در سال 925 هجری قمری این خانم یعنی خانم شاهبیگ بیگم صفوی دادن و این صحن برای اولین بار درست شد. بعد گنبد بزرگ را شیخ طوسی رحمت الله علیه تقریبا 1010 سال پیش دستور دادن به طغرل کبیر. طغرل هم به وزیرش دستور داد که این 3 تا قبه کوچک را تخریب کردن و یک گنبد بزرگتر و منسجمتر. به همین شکل صحنها اضافه شد، مثلا صحن اتابکی تقریبا تا این اواخر هم معروف بود به همون صحن اتابکی. بعد حضرت آیت الله سعیدی دستور دادن این صحنها به نام ائمه معصوم علیه السلام نامگذاری بشه، اون صحن تغییر کرد به صحن امام رضا علیه السلام و یا صحن آینه. بعد در دولت جمهوری اسلامی ایران، خب الحمدلله به برکت خون شهدا که همه جای کشور آباد شد، مخصوصا حرم‌های اهل بیت، امامزاده ها، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم به هر حال اضافه شد. شبستان ها، رواق ها، صحن ها، مثلا شبستان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، صحن صاحب الزمان، صحن جواد الائمه، صحن فاطمیه، اینا گسترش پیدا کرد و پذیرای ده ها و صد ها و هزاران نفر از زائران میان و در این صحن ها قرار میگیرن، نماز میخونن، عبادت میکنن و در جوار کریم اهل بیت بهره میبرن. امام رضا علیه السلام فرمودن من زارها عارفا به حقها فله الجنه، هر کس قبر خواهر ما را یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها را با معرفت زیارت کند بهشت سزاوار اوست. انشاءالله در دنیا از زیارت ائمه معصومین علیه السلام و در آخرت از شفاعتشون به ویژه کریمی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهره مند و روزی باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بله دوستان خوب شنونده، خیلی متشکرم که افتخار دادید امشب با برنامه شفیعه در کنار شما باشیم. فردا برای ساعت 8:50 ویژه برنامه وفات جانسوز خانم فاطمه معصومه با عنوان کریمه تقدیم شما خواهد شد. در این لحظات از همه شما التماس دعای خیر داریم، دعا میکنیم برای فرج امام عصر و عاقبت به خیری همه شما عزیزان. التماس دعا یا علی مدد در پناه امام رضا باشید و با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان برنامه شمیم احکام، و در خدمت شما هستیم با بیان برخی از شباهت‌ها و تفاوت‌های احکام شرعی. خب در نمازهای واجب یومیه و برخی از نمازهای دیگر، در رکعت اول و دوم نماز حمد، یعنی سوره حمد و یک سوره دیگری از قرآن باید خونده بشود. خب حالا 4 تا سوره هم هست که 2 تا باید خونده بشه، اونا حکمش جداست. بعضی از سوره هم که نباید خونده بشه، همون سوره هایی است که سجده واجب داره. اما اجمالا حالا سوره هم و یک سوره دیگری باید خونده شود. یه تفاوت اساسی بین این وجه مشترک است. در تمام این نمازها در رکعت اول و دوم هم و یک سوره دیگه خونده می شود. اما یه تفاوت اساسی بین آقایون و خانمها در نحوه خواندن حمد سوره وجود داره، و اون این که آقایون یعنی پسرها و مردان، فرق نمی کنه، که میگم آقایون نه اینکه بچه های حکم رو ندارن، اونا هم همین حکم رو دارن، یعنی پسر بچه هم که بالغ نیست بخواد نماز بخونه تکلیفش همینه. یعنی چه؟ یعنی این که همه اینها حمد سوره نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخوانن. بلند خوندن نه داد زدن است، یعنی این جوهر صدا آشکار باشه، مثل که الان من دارم حرف میزنم. ولی خانم ها و دختر خانم ها اگر نامحرمی صداشون رو نمیشنود، حمد سوره این نمازها رو میتونن بلند بخونن، میتونن آهسته بخونن، ولی اگر آهسته هم بخونن صحیح است، اشکالی نداره، ولو نامحرم هم نباشه، تک و تنها هم باشه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اما نسبت به نماز ظهر عصر، هم آقایون هم خانمها، پسرها دخترها، همه نمازگزاران باید حمد سوره رو آهسته بخوانند. آهسته خوندن یعنی چه؟ یعنی اینکه این جوهر صدا آشکار نباشد. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این گونه. آهسته تر از اینم باشه اشکالی نداره، ولی بسم الله رو چرا آقایون میتونن، بلکه مستحب است بلند بگن، خانم ها هم گفته شد اگر نامحرم صداشون رو نمیشنود میتونن بلند بخونن، میتونن آهسته بخونن. و اما در رکعت سوم و چهارم نماز، اگر حمد بخوانیم باید آهسته بخوانیم، اگر تسبیحات بخوانیم باید آهسته بخوانیم، چون در رکعت سوم و چهارم شخص میتونه حمد تنها یا تسبیحات اربعه بخونه، ولی هر کدام رو بخونیم باید آهسته بخونیم، و فرقی بین آقایون و خانمها وجود نداره. یعنی همه نمازگزاران در نمازهای واجب یومیه در رکعت سوم و چهارم باید حمد اگر بخونن آهسته بخونن، تسبیحات اربعه هم اگر باشه باید آهسته بخونن. آهسته خوندن هم به این معناست که جوهر صدا آشکار نباشد. مثلا اینجوری میخونن سبحان الله و آهسته تر از اینم باشه اشکالی نداره. همچنان که گفتیم بلند خواندنم به معنای داد زدن نیست. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله. سبحان الله
الله والله أكبر. رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
و به خاطر بیاورید که به محض پیروزی انقلاب ایران، همین رژیم ملعون و کثیف بعثی صدام، زاهدی ها و بختیار ها و اشرف ها و سالار جاف ها و پالیز بان ها و اویسی ها را به عراق پذیرفت و برای آنها اردوگاه ها تشکیل داد و عده خود فروخته را در این اردوگاه ها تعلیم و تربیت کرد و آنها را با اسلحه و مواد منفجر مسلح نمود و به سوی مرزهای ایران گسیل داشت و همه روز شاهدید که لوله های نفت را در خوزستان و پایگاه های رادار را و شهرها را و راهها را منفجر می کنند، به مردم بیگناه حمله می نمایند، عده‌ای را می دزدند، امنیت منطقه را سلب می کنند. شما شاهد بوده اید که چگونه سیل پول و اسلحه از عراق به سوی توطئه‌گران در کردستان و خوزستان سرازیر شده است. شما به خاطر بیاورید که از همان روزهای اول انقلاب هواپیماهای عراقی مرزهای ایران را بمباران کردند و عده‌ای از برادران ایرانی ما را به خاک و خون کشاندند و هنگامی که دولت وقت به آنها اعتراض کرد، با کمال بیشرمی انکار نمودند. و به خصوص شما شاهدید آنجا که مبارزه پیروزمند و پرشکوه ملت ما علیه آمریکا اوج می‌گیرد و این آمریکا در مقابل ملت ما به زانو در می آید، نمی تواند علیه ما بجنگد. آنجا این پادوی امپریالیزم به میدان می آید و به خاطر آمریکا علیه ایران دست به جنگ می زند. شما می دانید که آمریکا بعد از شکست معروف خود، نیروهای کماندوی خود را در خلیج فارس و عربستان و سعودیه و قبرس پیاده کرد تا با این نیروی نظامی خود به ایران ما هجوم بیاورد و امام امت با شجاعت کامل در مقابل این تهدید فرمود آمریکا غلط می کند که به ایران حمله کند. و آمریکا فهمید که اگر نیروهایش وارد ایران گردند، 20 میلیون جوان ما با چنگ و دندان آنها را تکه تکه خواهند کرد و ویتنامی بزرگتر و گردابی عمیق‌تر برای نیروهای آمریکایی در ایران به وجود خواهند آورد.
همیشه آشنا